بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اولا این هفت ورقی که خدمت شما آیان دادند، این بعضی از فضلا در قوم یک بررسی مبانی اجتهاد را از نظر سنی ها کرده بودند که به حسب به اصطلاح استقصا و استقراء این فاضل معاصر، دوران اجتهاد از نظر سنی ها فرق میکنه. در زمان پیغمبر اکرم به صورت رأی بوده که رأیشون مستخرج بوده یا از کلیه روایات و آیات، و یا اینکه احیانا خودشون چیزی به ذهنشون میرسیده و به عنوان رأی القا میکردن. بعد از مدتی که دوران ابی حنیفه رسید، او آمد گفت به این که ملاک قیاس و استفاده قدر جامعه، که اون قدر جامعه میتواند در سایر موارد هم تصریح بشه، حکم و استفاده تصریح عموم بشه. منتها قیاس هم گاهی گفتن مسمت العله است و گاهی مسرح العله. قیاس مسمت العله را هم پذیرفتن. بعد از مدتی دیگه باز گذشت، استحسانات و مصالح عامه را هم دخیل در استخراج حکم قرار دادند و بالاخره روایات ما عمدتاً که بیش از 300 روایت در رد رأی و اجتهاد بر اساس قیاس و استحسانات وارد شده و فرموده دین به عقول مردم نمیرسه و قیاس هم در دین باطله، برای اینکه به قول مرحوم شهید ثانی مبنای دین بر جمع متفرقات و تفریق مجتمعات. قیاس در این گونه موارد راه نداره. و عجیبه که گفتیم با اینکه خود سنی ها اکثرشون منکر و حسن قبح عقلی هستند، اما در استخراج احکام مصالح مرسله را به قول خودشون مدار در استنباط احکام قرار داده اند. به هر حال این 5-6 ورق را مطالعه کنید، خوبه، یک استقصا و استقرایی این فاضل معاصر در مبانی سنی ها و دوران اجتهاد از نظر سنی ها ارز کنم که استقرا کرده و تتبع کرده و نوشته، و به خوبی روشن میشه که روایات ما چگونه ناظر به حرکات این جمع و استنباطات سنی ها بوده. و آقایین اخباریین هم بالاخره حق داشتن که اول اعتراض کنند، چون خیال میکردن که مجتهدین شیعه میخوان همون مبانی سنی ها را در استنباط احکام دخیل بدانند، اما براسی چنین نبوده. فقهای بزرگوار ما کاملا به روایات ناحیه از قیاسات و رأی و استحسانات نظر داشته، و این چیزی نبودی که بر مثل شیخ طوسی و محققین بعد از شیخ مجهول باشه. اما اینکه فقهای ما و مجتهدین هم به اصول اعتنا کردن، خب این علتش روشنه، چون اون چه در علم و اصول آمده بخش مهمیش در استنباط احکام و استخراج مفاهیم روایات دخیله. خب حالا با توجه به این ضمناً روشن میشه که آقایون سنی ها بعد از اینکه نصوص را، عجیبه که نگاه کردن، حتی بعضیشون میگن قیاس میتوانه مخصص عام قرار بگیره، اگر عامی در کتاب و سنت واقع شد و قیاس اقتضاء تخصیص کرد، ما میتوانیم به قیاس تخصیص بزنیم عموم کتاب و سنت را. به هر حال اون آقایون و سنی ها آمدند و گفتند که مدار بر استنباط و حکم و ظن نیست که برای مجتهد به حکم حاصل میشه و این ظن به حکم در حق خود او و مقلدینش حجت است و این برای او وظیفه فاعلی واقعی است. این مبنای سنی هاست. اما دیدیم که ما گفتیم احکام الهی در همه موضوعات احکام واقعیه مسلمه است که لا یفترق فیه بین العالم والجاهل و بین المجتهد و غیر المجتهد. اون احکام واقعیه که برخواسته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است همه در او مشترکن و او با جهل و علم و قیام اماره متبدل نمیشه. این اصل مسلم نزد ما شیعه هست، منتها ما شیعه هم میگیم خداوند متعال و خود شارع مقدس و پس از او عقل به ما یاد داده که اگر حکم واقعی بر ما مجهول بود و ما راهی برای شناخت او به صورت قطع و علم نداشتیم، باید پناه ببریم به ابزار دیگری که خود شارع مقدس برای ما معین کرده. این ابزار گاهی اماراتند و گاهی اصولند. اول امارات که به ما فرمودند برای رسیدن به احکام به قول ثقات و موثقین پناه ببرید، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا، یا فرمود لا یجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا. فرمودند که وقتی علم به واقع دارید، خب قهرن واقع برای شما منجد است و عمل به او عقلا و شرعا واجبه، اما اگر علم به واقع ندارید اول پناه ببرید به علمی، یعنی اماراتی که مای شارع اونها را معتبر قرار دادیم. این امارات اگر برشون عمل کردید در صورتی مطابق واقع باشند، خب واقع منجد شده و دیگه شما عذری در مخالفت ندارید. اگر این امارات هم موافق واقع نبود، لااقل شما معذورید، میگید آقا ما به دستور توی شارع عمل به قول ثقات کردیم، حالا اگر ثقه اشتباه کرده یا خلاف گفته ما مقصر نیستیم، اما مسلماً معدای اماره در این صورت عوض نمی کنه واقع را، حکم واقعی همون اولیست، ولو اماره معتبر برخلاف واقع قائم بشه. ما دیگه نمیگیم مثل سنیا که حالا که اماره برخلاف واقع آمده پس واقع متبدل میشه، خیر ابدا، واقع حکم واقعی به قیام اماره متبدل نمیشه، بلی فقط خاصیت عمل ما به اماره این است که ما عذر در پیشگاه خدا داریم و عرض می کنیم ما به دستور اولیا و حجج تو به اماره عمل کردیم، حالا ولو اینکه مطابق واقع نبوده. پس اینجا یک فرق بینی بین ما و سنی ها روشن میشه. اونها میگویند با قیام امارات واقع اگر مطابق واقع نبود حکم فعلی مکلف متبدل میشه، ما میگیم خیر، حکم فعلی واقعی با قیام اماره متبدل نمیشه. روشن شد آقایان؟ اما یه پرانتز اینجا باز کنم و اون پرانتز اینه که از دیدگاه ما شیعه هم گاه شده که تبدل در وظیفه فعلی پیش آمد میکنه، مثل کسی که جاهل به قصر در سفر و نماز را تمام میخونه، اینک که نماز را تمام میخونه میگیم به حسب واقع مجزیه، طبق صحیحه محمد ابن مسلم و زراره که در کتاب صلات مسافر مفصوتاً بحث شد، میگیم اینجا حکم واقعی قصر بوده اما باب به خاطر جهل متبدل شده و حکم فعلی واقعی جاهل به تکلیف در این مورد خاص همان نماز تمامه. و کذالک در اخفات جهل، در اینجا هم که خوندید مرحوم آخوند هم یه فصلی در کفایه باز کردن، در جهر و اخفات هم با فرض جهل به واقع وظیفه فعلی متبدل شده، اگر جاهل بود نماز جهر را اخفات خوند یا به عکس، اینجا نیز دلیل بر اجزا وارد شده و ما این دو مورد خاص را به خاطر نصوص قطعی از واقع صرف نظر می کنیم، میگیم متبدل شده. اما در غیر این موارد حکم واقعی به قیام اماره تغییر نمی کنه، نه از نظر واقع و نه از نظر وظیفه فعلیت واقع، عوض شدنی نیست، تنها فقط معذر عند الله عذر داریم ما در پیشگاه خداوند متعال. خب این نسبت به احکام واقعیه‌ای که گفتیم برخواسته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است. آمدیم به احکام ظاهری. ما در شریعت بخشی از احکام هم داریم که شارع مقدس عند الجهل بالواقع تشریع کرده، فرموده کل شیء قاهر حتی تعلم انه قذور، فاذا علمت انه قذور فقد قذور. شیء مشکوک و طهاره و نجاسه طاهره، مادامی که علم نداری آثار طهارت بار کن، اما بعد که علم پیدا کردی نه دیگه نجس نجسه. یا فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. ما زیاد داریم. یا فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یا فرمود اذا شککت بعد العمل فلا تعتنه. ما ده ها اصولی داریم که در ظرف جهل شارع مقدس برای ما جعل کرده. خودش فرموده اگر راهی به شناخت واقع ندارید عمل کنید به این اصول. این اصول عبارتن از مجموعی مثل قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده استصحاب الی غیر ذلک. گاه هم نوبت میرسه که حتی عقل ناگزیر حاکم میشه، مثل دوران ام بین محظورین که خب ناگزیر عقل به ما میگه حالا که واقع مشخص نیست و ناگزیر ام بین فعل و ترکه تو مخیری. خب این اصول چه نقشی دارن از نظر ما شیعه؟ سنی ها که راحتن میگن خب متبدل میشه واقع، اما ما که میگیم احکام واقعی متبدل نمیشوند، پس این اصول و ادله ای که عند الجهل برای ما جعل شده اند اینها چه نقشی دارند؟ آیا اینها هم حکم و وظیفه واقعی است یا خیر وظیفه واقعی نیست؟ چه اثری داره؟ اینجا بلیه است که ما شیعه مبتلا شدیم که خب از یک طرف میگیم حکم واقعی عوض نمیشه، همه در او مشترکن، از طرف دیگر ما میبینیم معدای این اصول حکمه. حالا شد آقای برای این چیم به ما میگه کل شیء مشکوک طاهران، شاره میگه طاهران، یا میگه کل شیء مشکوک حلالون، یا شارع میگه حکم قبلی را که متیقن بود ادامه بده. خب اگر این برخلاف واقع بود جناب شارع چه کنیم؟ از یک طرف حکم واقعی یا شیء دیگریه، از یک طرف توی شارع هم به من میگی در ظرف جهل این وظیفه تو نظیفه طاهره یا حلاله، با اینکه به حسب واقع حرام بوده. این همون عویسه است که شما در اصول خوندید به نام عویسه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. سنی راحته، او میگه حکم واقعی دیگه عوض میشه، اما ما شیعه که احکام را متبدل نمیدانیم چگونه میگیم در یک واقعه دو حکم شرعی متضاد وجود داره؟ مثلا اگر حیوانی مشکوک الحلیه و الحرمه است، ما نمیدانیم، میگیم محکوم به حلیته. اگر در واقع حرام بود، آخه این چطور جمع میشه؟ یعنی هم شارع خودش گفته حرامه و هم همین شارع به من میگه حلاله. یعنی چه؟ یعنی پس حکم واقعی عوض شد. شما که میگید احکام واقعی عوض شدنی نیست به جهل و علم، پس چطور این حلیت هم نیست؟ دروغه؟ نه، اینم که قطعا راسته. خب پس چطور جمع میکنیم بین حکم واقعی با حکم ظاهری؟ این همون مشکلی است که معمولا همه اصولیین در بحث حجیت زن مطرح میکنن، که اون اشکال ابن قبه از همین جا ناشی میشه که بالاخره مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال و القاء فی المفسده است. اونجا هم بزرگان در صدد جواب برآمده اند. خب حالا تا اینجا سنی راحته، میگه خب متبدل شده، ولی ما شیعه گرفتار جمع بین متضادین و عویسه جمع بین حکم واقعی و ظاهری میشیم. حالا که این فی الجمله البته جوابش در جای خودشه، حالا سخن در دو مرحله، یک دقت کنیم، یک اینکه حالا این احکام ظاهری را اگر ما عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد، آیا اون اعمال گذشته ما بر طبق وظیفه ظاهری مجزیست ام لا؟ این یک مشکله. خب آقا بله، به قول شما احکام واقعی ثابت بودند، ولی در مقام ظاهر ما پناه به اصول بردیم، این اصول برخلاف واقع بود. برهی از زمان که واقع را نمی دانستیم به اصل عمل کردیم، به این حکم ظاهری عمل کردیم، اما اگر پس از مدتی کشف خلاف شد و فهمیدیم که حکم واقعی چیز دیگریه، آیا در این چند سال که ما به حکم ظاهری عمل می کردیم آیا اعمال ما صحیح بوده و مجزی بوده ام لا؟ این باز یک عویسه است که بزرگان ما انشاءالله بعد خواهد آمد، برخی مثل محقق نائینی می‌فرمایند در عبادات اجماع و ثابت شده بر اجزاء اعمال گذشته، برخی هم منکرند مثل سیدنا الاستاد، اما در معاملات باز بدتر. آیا اگر ما مثلا نکاحی بر طبق اصلی انجام دادیم بعد معلوم شد این نکاح ما باطل بوده، آیا دو مرتبه باید نکاح انجام بدیم؟ این مدت همه بطیه به شبهه بوده یا خیر؟ اون باید بحثی است که انشاءالله بعدن یکی از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید همین بحث اجزاء اعمال گذشته است. این یک نکته. نکته دوم اینه که این احکام ظاهری، آیا این احکام ظاهری به صورت وظیفه فعلیه قطعیه هست؟ چنان که عامه میگویند، عامه مطلق ما قامت علیه اماره یا اصل میگن مجزیست و وظیفه فاقعیه، یا نه ما شیعه حکم ظاهری را وظیفه میدانیم اما نه اینکه این را در حقیقت بگیم با تبدل رأی متبدل میشه، کدام یکه؟ اینجا دو مرحله، دقت کنید، دو مرحله در حکم ظاهری هست فضلا. احکام ظاهری از دیدگاه ما شیعه داریم بحث میکنه ما. یک مرحله، مرحله جعل احکام ظاهری است. مرحله دوم مرحله مجعول و فعلیت عمله که ما بالفعل باید عمل کنیم. این دو مرحله متفاوت. مرحله جعلش با مرحله مجعول مختلفه. در مرحله جعل حال حکم ظاهری همون حال حکم واقعی است، ولی در مرحله مجعول مثل سنی ها میشین. گاهی گفته شده یه مقداری سنگینه، ولی نه سنگین نیست، فقط یه مقداری عنایت بفرمایید مطلب روشنه. ببینیم مرحله جعل با مرحله مجعول اول یعنی چه، فرق این دوتا رو بفهمید. مرحله جعل یعنی اون مرحله ای که شارع مقدس حکمی را انشاء و جعل کرده. مرحله مجعول یعنی اون مقام و مرحله ای که بنا هست این حکم را ما اجرا کنیم و به قول معروف فعلیت به حکم دادیم. این میگن مرحله مجعول. در مرحله جعل احکام ظاهری مثل حکم واقعی است، یعنی اون چه که شارع مقدس برای جاهل به واقع جعل کرده است یک چیز بیشتر نیست، چه تو بدانی چه ندانی. مثلا در مرحله جعل شارع مقدس فرموده است که کل شیء حلال. فرض کنید شارع فرموده هر کسی که جاهل به حکم واقعی است من شارع برای او حلیت ظاهری جعل کردن. این حلیت ظاهری را بهش عرض میکنیم چطوری جعل کردی؟ آیا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه، یا نه این جعل تو مختص به شبهات موضوعیه است؟ این مرحله شارع انشاء کرده و جعل کرده، ولی ما مکلفین با هم اختلاف پیدا کردیم. اینجا میگیم حکم مجعول ظاهری یکیست، اون که رسیده فبها اون که نرسیده اشتباه کرده. درسته فضلا؟ خب مثلا ما در همین قاعده علیت و قاعده طهارت اختلاف نظر داریم. عده‌ای از مجتهدین ما میگویند همین دو قاعده که حکم ظاهریند ما از روایاتش استفاده تعمیم میکنیم، یعنی استفاده میکنیم که چه شبه موضوعیه باشه، مثل اینکه نمیدونیم این آب یا بول، نمیدونیم این گوشت مثلا پلنگ یا گوشت مثلا گاوه. این شبهه موضوعیه قاعده حلیت جاری میشه یا قاعده طهارت؟ اما برخی میگن نه، این عموم قاعده ازش استفاده میکنیم که در شبهات حکمیه هم باز اصل حلیت و طهارت جاریه. یعنی مثلا ما اگر ندانستیم حدید طاهر است چنون که مشهور میگن، یا نجس است چنون که سید مرتضی فرموده، این شبه حکمیه است، قاعده طهارت جاریه. یا ندانستیم آیا خرگوش حلال گوشته یا حرام گوشت، تمسک میکنیم و قاعده حلیت جاری میکنیم. یا استصحاب لا تنقض الیقین بشک، آیا مختص به شک در مانع است یا جاری میشه حتی در شک در مقتضی و مانع هر دو؟ آیا استصحاب مخصوص شک در احکام جزئیه یا در احکام کلی هم جاری میشه؟ اینجا مرحله جعل، یعنی جعل شارع یکیست، اما بر مای مجتهدین مختلف شده فهمش. یکی خیال میکنه شارع مقدس جعل حلیت در شبهات و حکمیه و موضوعیه و جعل استصحاب در شک مقتضی و رافع هر دو کرده، یکی خیال میکنه مختص به شک مانع است و یا مختص به شک در شبهه موضوعیه است. این مرحله نامش مرحله جعله، که میگیم همونطور که احکام واقعیه یکیست منتها در واقع رسیدن و عدم رسیدن متفاوته، احکام ظاهریه هم در مقام جعل یکیست. حالا گاه به او مجتهد میرسه و گاه نمیرسه. روشن شد؟ این شد مرحله جعل در حکم ظاهری. اما مرحله مجعول که حالا میخواد مجتهد عمل کنه و مقلدین او عمل کنن، این مرحله دیگه میگیم تابع فهم مجتهده و آن چه فهمید برای او بالفعل وظیفه است، برای او و مقلدینش وظیفه است. اینجا مثل سنی ها میشیم. انشاءالله فهمیده باشه، این مشکلی نیست، البته روشن هم شده، ولی میخوام شما بعد لواش فردا برای من بیارید که چرا در مرحله مجعول حکم ظاهری ما مثل سنی ها میشیم. الحمدلله.